Isso.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أمين وحيه و بشیر رحمته و نذیر نعمته، الرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد اعنی ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله قال أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المهديين سيمانا بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وسيدي وسالاري سيد الشهداء عليه وعلى أمه فاطمة الزهراء آلاف تحیت و ثناء و لعن الدائم على مخالفیهم و معاندیهم و قاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و بعد، فقط قال الله تعالی فی محکم کتابه الکریم و مبرم خطابه العظیم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسوله اذا دعاکم لما یحییکم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی در این زندگی موقت چند روزه دنیا ما را از علم خداشناسی، توحید به نحو کامل و اکمل بهره‌مند سازد. صلواتی خط بفرمایید. صلی علی محمد و آل محمد. انشاءالله پیام هایی که از ناحیه پروردگار از طریق انبیا، معصومین، امام ها به دست ما رسیده و میرسد، توفیق بیداری، هوشیاری در ما ایجاد گردد و مسیر ترقی، تعالی، سعادت، ابدیت را بپیماییم. صلوات دوم را جلیتر خط فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الحمدلله به عنایت شما، به بیداری شما، به آینده نگری شما، به هوشیاری شما، خداوند توفیق به شما داد که یک امام جمعه خالص، مخلص، خدوم را نصیب شما گردند و این احمد آباد را کاری کرد که توی نقشه زمین در بین زمینیان مطرح و در بین آسمانیان مثل ستاره پرنور درخشان گردید. لذا جهت سلامتی امام جمعه محترم خودتون و هوشیاری و پشتوانه و پشتکار ایشون و حمایت شما از ایشون جهت پیشرفت و عالم‌تر شدن نسل شما، آیندگان شما، صلوات سوم را جلیتر خط فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. قبل از ورود سخن مطلبی را خدمت شما عرض میخوام بکنم. من حدوداً 26 سال قبل یا 27 سال قبل به یک مناسبتی احمدآباد آمدم. یه دهات کوره ای بود، کوچه و پس کوچه، خیلی عجیب بود، ولی الان که اومدم اصلا تغییر کرد، واقعا شهر شده. خب اونایی که میدونن متوجه میشن من چی میگم. میخوام یه چیزی به شما بگم. آیا به همین نحو که دنیای شما آباد شد، روستای محروم اون گونه به صورت شهر درآمد و این مصلای به این بزرگی و با این عظمت و با امکاناتش که دارد می درخشد در استان و در کشور، آیا به همین نحو معنویت تدین بالا رفت یا نرفت؟ یه دقتی به خودمون بکنیم. یک خانه تکانی کردید احمدآباد را، شهرش کردید، خانه تکانی کردید، خیابون کشی کردید، رنگ و لعاب و رشدش دادید، مورد توجه قرار دادید. حالا بریم به درون خودمون، خانه درون اون را بنگر که القلب و امام باقر علیه السلام می فرماید القلب و حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب خانه خداست، غیر از خدا را تو این خانه راه نده. چطور روستای شما شد شهر؟ غیر از عمران چیزی رو راه ندادید، عمران شد، آباد شد، عنوانش عوض شد و این مصلا و امکانات داره میدرخشه. این قلب خودتون رو مراجعه کنید، ببینید چگونه داره میدرخشه، خوب میدرخشه یا بد. سوسو میزنه یا لامپ قلب پل نوره، همه جای قلب رو داره نگاه میکنه. مبادا تو این قلب شیطان وارد باشه، گوشه‌ای کمین بکنه، تو اونجا سنگر بگیره، بقیه جاهای قلب رو احاطه بکنه. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کردیم انبیا آمدن تا ما انسانها را عالم کنند. این انبیا رو خداوند فرمود در رابطه با ختمی مرتبت و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، پیغمبر الگوی شماست. از همین الگو امام ها استفاده کردن. امام اول ما مولا الموحدین، آقا امیر المؤمنین، تا فرزندانش به فرزند 11 امام 12 ما، یعنی امام زمان، جهان تحت سیطره، زیر نظارت، با همون الگوی پیغمبر داره ارشاد و اداره میشه و اونها معلمانی هستند که ما رو میخوان از این خواب بیدار نمایند، علم ما را اضافه کنند. اگر علم ما اضافه شود، زیاد شود، بدانیم، میدانیم در سختی ها مشکلات چگونه بدهیم، در بریم و پیش بریم. به قول شاعر میگه آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون برهاند. آقا تو زمانها جامعه ها دچار حوادث و مشکلات میشن؟ بله، امکان نداره مشکلات تو زندگی نباشد، اما با آگاهی کامل، با علم کامل میشه این مشکلات رو حل کرد. در مقابل آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. پیغمبرا آمدن، امام ها آمدن ما را از جهل به علم برسانن، ما را آگاه کنن، ما را هوشیار کنن. اگر هوشیار باشیم، این مسائل و مشکلات برای ما حل شده است. کلن شروع زمین، خلقت زمین، شروع زندگی انسان ها در روی زمین از معصوم شروع شد، حضرت آدم علی نبینا و آله علیه السلام. پایان زندگی ما روی زمین باز به معصوم امام زمان علیه السلام ختم میشه. منتها امام زمان دو تا ظهور داره، یک ظهور اول پس از این غیبت که نمیدونیم میتونیم درکش کنیم یا نه، یک ظهور دوم که پس از رجعت هست، که بعد از ظهور دوم عالم دیگه به انتها میرسد. عرض کردم در اول سخن خداوند خطاب میکنه به کی؟ ای مؤمنین، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، خدا را باور دارید، پذیرفتی خدا را، خدا را قبول کردی. خدا میگه من مطلبهایی رو بهت میگم که همیشه زنده باشی، همیشه زندگی کنی، اصلا نابودی در کارت نباشه، نابودی در کارت نباشه. چیه؟ حرف منو گوش کن، من تا زندگی جاوید بهت بدم، حیات جاوید بدم، حیات طیبه به تو بدم. پیغمبرم همینطور میفرماید خداوند ای مؤمنین اجابت کنید دعوت خدا را، دعوت پیغمبرتون رو. در چه مورد؟ وقتی که شما را آگاه میکنن، سبب زنده بودن شما میشه. لما یحییکم، شما را زنده نگه میدارد، مرده نیستید، زنده هستید. حالا اولا این آیه میگه کسانی که ایمان آوردن، بعد اجابت دعا. مگه شما نمیخواید دعاتون اجابت بشه؟ اول دعای خدا را اجابت کن، اول دعای پیغمبر را اجابت کن، بعد حاجت تو از خدا بخو، بگو خدا تو هم دعای من را اجابت میکن، من دعای تو را اجابت کردم، تو هم دعای من را اجابت کن، خدا من خواسته تو را اجابت کردم، تو هم خواسته من را اجابت کن، تا جواب بده. حالا اینجا که میگه یحییکم، شما را حیات بدم، زنده بدارد شما رو، مگه چیه؟ آقا انسان ها زندگی میخوان بکنن، چهار جور زندگی داریم، چهار نوع حیات داریم. یک، حیات نباتی. درخت ها زنده نیستن؟ هستن، رشد نمیکنن؟ میکنن. برگ نمیدن میدن، میوه نمیدن میدن. پس اینم یک نوع زنده است درخت، از نور آفتاب داره استفاده میکنه، زنده است. اینو میگن زنده بودن نباتی و گیاهان. زنده بودن دوم داریم بهش میگن زنده است. چیه؟ زنده بودن حیوانی. حیواناتو دیدید زنده؟ حیوانه میره میاد، به قول ما میپره بالا، میپره زمین، داد میزنه، صداشو بلند میکنه، تولید نسل میکنه، میخوره، میخوابه. این هم زندگیه، زندگی حیوانی بهش میگن. زندگی سومی داریم بهش میگن زندگی اخروی و آخرتی. زندگی چهارمی داریم بهش میگن زندگی حیات جاوید یا حیات طیبه، زندگی پاک. اینجایی که انبیا آمدن، من حالا این زندگی ها رو میخوام بررسی کنم. زندگی نباتی درختان خشک میشن، یه مدت که بودن آتیش میزنه تموم شد رفت. زندگی حیوانات، حیوانات هستن یه ذری میخورن، میخوابن، بالا میکنن، پایین میکنن، تموم شد رفت، دیگه جای دیگه ای ندارن. این انسان هست که میتونه زندگی بکنه، زندگی حیوانی، میتونه بیاد زندگی بکنه، زندگی پاک، جاوید، دائمی، که نابودی در کارش نباشه. اون موقع مرگ چی میشه؟ مرگ یک نوع انتقال هست از این دنیا به دنیای دیگر. آیا نشده شما تو خواب ببینید بزرگانتون رو، پدرتون رو، مادرتون رو، یا یه بزرگتون رو تو زندگی بهتون میگه پسر جان مواظب باش، داری اشتباه میکنی، این کارو نکن. آه از خواب بیدار میشی میبینی پدرت که مرده، این داره چی به من تذکر میده؟ بعد میری دنبال کار، میبینی حق با بابایی که تو خواب اومده است، به تو گفت نکن این کارا رو. پس چیه؟ اون زنده هست در عالم برزخ، داره ما رو به پاس، ما رو میبینه، منتها خبرش به ما نمیرسه. گاهی خدا بهش اجازه میده برو تو خوابش بهش بگو. اگر ما بچه صالحی باشیم حرفشو گوش کنیم. گاهی علما به خواب افراد میان، گاهی بزرگان به خواب افراد میان. نمونهش، یک نمونه رو عرض کنم. حضرت ابراهیم در خواب دید که بهش دستور میدن برو اسماعیل رو سر ببر تو قربانگاه منا، رفع اجرا بکنه. خداوند گفت قبول دارم. ببینید تو این بهش آگاه کردن. پس یک زندگی دیگه ای داریم به نام زندگی انسانهای پاک. من امشب میخوام بگم زندگی ما انتخاب کنیم که زندگی طیبه باشد، نه زندگی حیوانی. حیوانم میچرد، حیوانم میخورد، حیوانم یونجه میخوره، کاه میخوره، علف میخوره، ما هم گوشت میخوریم، کباب میخوریم، نمیدونم فلان میخوریم، پنیر میخوریم، همه این متفاوت هست. حیوانم گاهی طویلشو معذرت میخوام تمیز میکنن، صاحبشون رو تمیز میکنه، مرتب میکنه، منظم میکنه، میبره حیوان رو میشوره. به قول ما این نیست زندگی حیوانی برای ما. ما چی باید باشیم؟ ما انسانی. زندگی انسانی کن، برو بالا. امام حسین علیه السلام در عاشورا اومد به مردم درس زندگی طیبه پاک انسانی بدهد. اگر ماجرای کربلا نبود الان نه معلوم نبود از دین خبری باشد و اسلام خبری باشد. امام اومد پاک کنه. ببینید امام چجوری پاک میکنه. زهیر ابن قین یکی از شهدای کربلاست. آقا خوب دقت کنید، این از مخالفین حضرت علی بود، از مخالفین امام حسن بود، با امام حسین هم میانه خوشی نداشت، رفته بود حج، در برگشت خورد به مواجه شد با کاروانای امام حسین، سعی میکرد امام حسین رو نبینه بس که خوشش نمیامد. در یکی از منزلگاه‌های نزدیک کربلا اتفاقا هر دو اتراق کردن آمدن. امام حسین فرستاد دنبال زهیر ابن قین، فرستاد گفت بیا کارت دارم. زهیر ابن قین گفت به من و چی کار به حسین، ول کن. اون مسیح خانومش گفت زهیر نوی رسول الله. برو ببین چی کارت داره. آقا اومد امام حسین رو دید، نور ولایت، اون علمی که امام حسین میخواست به او بده منتقل کنه داد، آگاه شد. گفت چه؟ گفت حسین تو رو رها نمی کنم. آمد به خانومش گفت که خانوم بیا طلاقت بدم. گفت من تو رو گفتم برو سمت حسین، حالا منو طلاق بدی؟ گفت منظورم از طلاق بدم اینه که میخوام تو منتسبه به من نباشی، بعد از شهادت من مزاحم تو کسی بشه. گفت نه منم میام. چی شد؟ زهیر ابن قین روشن شد. حالا این زهیر ابن قین غیر از این چی بود؟ یا آدمی بود سرزبان خوبی داشت، سخنران زیبا بود، خوب سخن میگفت. روز عاشورا استاد سخن بگه، داشت مردم میگه مردم با کی میدونید طرفید؟ به جنگ کی آمدید؟ من که قبلا با شماها نبوده، شماها بودید جزئی طرفدارای حسین بودید، حالا اومدید به جنگش؟ شم گفت که اینا چیه میگی زهیر ابن قین؟ گفت برو برو با تو اصلا یه حیوانی هستی. ببینید؟ گفت تو اصلا یه حیوانی هستی، من با تو کار ندارم. من اون انسانهایی که لابلای شما حیوانها هستن با اونا خطاب دارم. انسانهایی که لابلای شما هستن. بله، اون انسانهایی که لابلا بودن تحت تأثیر قرار گرفتن. اگر بدونید در روز عاشورا چند نفر ملحق شدن به امام حسین؟ بیدار کرد، آگاه شدن. پس ببینید علم و آگاهی انسان رو چیه؟ رشد میده، زندگی جاوید میاره. چیه حیات طیبه؟ فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. گمان نکنید اینا مردن، اینا زندن. آه شهیدا زندن؟ بله. خانواده شهرها اینو مطمئن باشن؟ بله. گاهی ما میریم سراغ بعضی از خانواده شهرها، میگن بله ما با شوهرامون ارتباط داریم، با ما کار دارن، راهنماییمون میکنن. من یه نمونه تاریخی رو از همین سال گذشته در تهران اتفاق افتاد. یه پسر شهیدی رفت جای خواستگاری یه دختری، دختره گفت من نمیام خونه تو. گفت چرا؟ گفت تحصیلات که نگی ندارم، دارم. خونه ندارم، دارم. پس چی میگی نمیای خونه من؟ گفت پدرت شهید شده، من پدر شوهر میخوام. میخوام بالای زندگی ما یه پدر شوهری بالا سرمون باشه. نمیام. شب شد، پسر خواب میبینه بابا رو، میگه بابا رفتی شهید شدی، ما اینجا شدیم فرزند شهید، کسی به ما زن نمیده، رفتم خواستگاری اینجوری شد. گفت پسر جان من حرف مرجع تقلیدم رو گوش کردم، من دفاع از اسلام اومدم شهید شدم، به دفاع از قرآن شهید شدم. باشه امشب من به مرجعم میگم، من به مرجعم میگم. حالا پسره خواب، تو خواب ها خواب میبینه شب پدره مجلسی هست، تو مجلس امام خمینی هست، شهدا دورشن، من جمله پدرش هم دورشه، شهید تو خواب. حالا پسره داره خواب میبینه، میبینه که پدرش تو خواب به امام گفت امام ما اومدیم برای تو، در راه تو، در دین تو، در رکاب تو شهید شدیم. حالا پسرم یه همچه مشکلی گیر کرده، به من گله میکنه این چه کاری شد، چی کار کنیم؟ امام به یک شهید دیگه تو اون مجلس نشسته بود، تو همون جلسه نشسته بود، میگه آقای فلانی، شهید فلانی، چیه؟ تو دخترتو بده به این، به پسر این. اون شهیدم گفت چشم، باش آقا، من دخترمو میدم به پسر این. تو خواب دخترش و زنش میاد، اون شهیدی که پدر دختر بود، گفت خانم دخترم فردا یک جوانی میاد خواستگاری دخترمون، دخترم یه جوانی میاد خواستگاری، اسمش اینه، فامیلیش اینه، ساعت 9:30 هم میاد و فرزند فلان شهیدم هست، یادت باشه با او ازدواج کن. گفت چشم بابا. حالا دختره، مادره که همسر شهید باشه این خواب رو میبینن، پسر شهیدم خب این خواب دید که پدرش امام خمینی به اون شهید گفت که دخترتو بده، این به باباش گفت حالا برو به پسرت بگو بره دخترینو ببره دیگه. صبح آدرس بخوام بابا، آدرسو تو عالم خواب پدر شهید به پسرش میده، از اون شهید میگیره آدرسو خونه میگیره. صبح بلند میشه، مامان چیه؟ من دیشب همچه خوابیدم، اینم آدرس، بلند شو بریم ببینیم چیه. پسرم خواب بود ولکن، گفت نه بابا، باباه، شهیدان زنده ان، الله اکبر، شهیدان پاینده ان، الله اکبر. بعد آدرس رو داشت دیگه، تو خواب گرفت و نوشت و مامان بریم، ماشین گرفتن رفتن طبق آدرس در زدن، به قول ما دست گل خریدن رفتن در زدن، دید اونا هم آماده ان اصلا، در باز، بفرمایید بفرمایید، خوش آمد. آه خدایا کجا آمدیم، چی شد؟ خانه فلانی؟ بله، بفرمایید بفرمایید، تحصیلهایی رو. بعد دید که خیلی خوش آمدید، آه دست گل رو بردید، دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. رفت سر صحبت، گفت میدونیم چیه، آمدید خواستگاری نی؟ و اگر شما قبول کنید، و بله ما هم قبول میکنیم. بعد گفت شما اینجور همه میوه همه چی آماده کرده بودن، گفت اینا رو برای کی آماده کردی؟ گفت برای شما. و از کجا میدونستی ما میان؟ گفت دیشب پدر من به خواب من اومد، دختره گفت، خانم شهید گفت، شوهرم به خواب من اومد، مطلب رو گفت. آقا در بیا از این زندگی حیوانی، باور کن شهدا زندن. مگر اینجا نیست شما میگید یا حسین به فریاد برس فریاد میرسه؟ مگه نمیگه یا حسین این کار انجام بشه انجام؟ از حسین زنده است. پس بیایم کاری کنیم که زندگی جاوید رو برای خودمون بزنیم. با چی؟ با آگاهی هایمون، علممون را بالا ببریم، بشیم جزء کی؟ شهدای این گونه. نقل میکنن زمان صدام حسن البکر، یکی از علما شده بود وزیر دوره، بعضی ها گفتن مال زمان قاسم بود، قبل از حسن البکر، قبل از انقلاب کمونیستی عراق، یه وزیر داشتش اونجا، وزیر ارشاد داشت. اون وزیر ارشاد عراق یک مجله ماهانه داشت، تو اون مجله ماهانه پشتش، پشت جلد مجلانه، 4 حدیث از پیغمبر نوشت. خوب گوش کنیم این چه خبر دنیا و ما کجاییم. 4 حدیث چیه؟ حدیث اول اینه که از پیامبر اکرم نوشت طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمه، این قسمت بالای جلد. اون طرفش نوشت که اطلب العلم ولو بالسین، این ورش نوشت اطلب العلم من المهد الی اللحد، آخرش پایینش نوشت که العلم ضالت المؤمن. حالا من ترجمه کنم، اولین حدیث، آقا علم آموزی، یاد گرفتن علم بر هر مرد و زن مسلمان واجب است، این یک. دو، ای مسلمان ها برید دنبال علم ولو در چین باشد. اون موقع سین یعنی چین، چین خیلی راه بود تا عربستان دیگه، مشکلات داشت، سختی داشت، چند ماه میخواست، 6 ماه 7 ماه 1 سال بعضی یا 2 سال میخواست توی مسافرت تا برسن به چین. پیغمبر میفرد برید برای دنبال علم حتی به چین برسید، برید علم رو یاد بگیرید. بعد روایت بعدی اطلب العلم من المهد الاله، زگهواره تا گور دانش بجو. از کوچیکی چطور ما بچه هارمون رو میفرستیم مدرسه و مهد کودک و قبلش میفرستیم کلاس های آموزش قرآن و مسائل اینجوری میریم جلو؟ اینم روایت سوم. روایت چهارم، العلم ضالت المؤمن، علم گم شده مؤمن است. سکه گم بشه تو خونه چیکار میکنی؟ میگردی اعصابت هم خود میشه این سکه رو پیدا کنی. 500 تومن پول تو خونه گم شد، چی انقدر عصبانی هستی؟ 500 تومن تو این خونه گم کردم. بابا 500 تومن باشه، چرا گم شد این پول؟ چی شد؟ العلم ضالت، علم گم شده مؤمن است. حالا این علم رو کی میخواد بده؟ پیغمبران میخوان بدن. بعد از پیغمبران کیا هستن؟ اوصیاش، 12 امام میخواد بده. ما از 12 امام داریم علم رو میگیریم. الان دوری امام زمانه، داریم علم رو از نوابش، از سربازانش میگیریم. اگر بگیریم چی میشه؟ اگر بگیریم جهلمون کنار میشه، جهلمون میره کنار. برادرهای یوسف، یوسف رو به خاطر جهلشون کشتن. آیه قرآن، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ آیا این دوتا مساویان؟ عالم و جاهل یکی هن؟ نه، عالم با جاهل فرق داره. یرفع الله الذین آمنو، اونایی که ایمان آوردن عالم شدن بالاترن. یه روایتی داریم از امام هادی علیه السلام است. امام هادی، سادات وقتی که میرفتن دیدن امام، خیلی سیدا رو تحویل میگرفت. امام هادی کنارشون مینشون تحویل میگرفت. یه دفعه این سادات نشسته بودن، امام هادی دیدن یکی از افراد غیر سید از در وارد شد. خوب گوش کنید، غیر سید دیدن از در وارد شد، دیدن امام هادی براش بلند شد، بلند شد رفت جلو، احترامش کرد، اومد پیش خودش نشون، مثل همین سیدا تحویلشون گرفت. بعضی از این سیدا اعتراض کردن، آقا خودت میگی سیدا فرزند اشرف مخلوقاتن، این که سید نیست، چرا این رو مثل ما احترام کردی؟ به امام هادی گفتن. امام این چی جوابشون داد؟ فرمود این عالم شد. چی رو عالم شد؟ اینقدر در مسئله اهل بیت شناسی قوی بود که با یکی از ناسبی ها، ناسبی ها کیان؟ دشمنان ائمه، کسانی که با ائمه خوب نیستن، جسارت ابا ائمه، مثل داعشی های امروز، خب با اینها بحث کرد و بر اونها پیروز شد. من به خاطر این علم و دانشش این احترام رو کردم ولو سید نیست. ببینید چرا در روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، روایت شده که می فرماید مجالسه تل علما، با علما نشست و برخاست کنی. چرا؟ به اینکه از اون با عالم که نشست و برخاست کردی، از علمش ناخودآگاه بهت میرسی. شخصی ورشکست شده بود، معذرت میخوام، شخصی اتفاقی برش پیش اومده بود، دیه برش بار شده بود، 1000 دینار میخواست دیه بده، 100 دینار یا 1000 دینار دیه میخواست بده، 1000 دینار نداشت. رفت خدمت امام حسین، گفت یا حسین کمکم کن، ندارم، باید دیه بدم ولی اذیت میشم. امام فرمود که خب من چند تا سوال میکنم، 3 تا سوال میکنم، اگر جواب دادی من بهت کمک میکنم. سوال اول امام حسین چی بود؟ افضل اعمال نزد خدا چیه؟ طرف گفت اولین افضل اعمال نزد خدا ایمان به خداست. خب گوشونید، ایمان به خدا، خود ایمان به خدا علم ها، ایمان به خدا علمه. بعد گفت خب اینو میپذیرم، چه چیزی تو رو از هلاکت نجات میده؟ گفت اطمینان و اعتماد به خدا کردن، اعتماد به خدا بکن از هلاکت نجات پیدا. گفت باش، چه چیزی انسان رو زیبا میکنه؟ گفت علم با حلم، علم با حلم که جمع بشه خیلی زیباست، انسان رو جایگاه میده، زیبا میکنه انسان. گفت خب حالا که اینطوری، که اگر کسی نه علم داشت نه حلم، نه علم داشت نه حلم، حالا چجوری زیبا بکنه خودش رو؟ گفت اون این شخص اگر نه علم داره نه حلم، با ثروت خودش و مروت خودش میتونه خودش رو زیبا کنه. با ثروت و مروت، پول دارایی که احسان میکنن، پول دارایی که خرج حسینیه میکنه، پول دارایی که خرج عاشورای حسین میکنه، پول داری که کمک میکنه به فامیل، خرج جهیزه دخترها، بیمارستان، مسائل اینا، مروت داره، مدارا میکنه، نداره بیچاره طلبگاره، بدهکاره نداره بده، مدارا میکنه. گو خب اگر کسی پولی هم نداشت که مروت داشته باشه این چی کار کنه؟ گفت خب اگر فقیر بود فقیر صبوری باشه، صبر بکنه. گفت خب اگر فقیر بود ولی صبر نداشت چیکار کنه؟ گفت بمیره. امام حسین شروع کرد خندیدن، گفت این بمیره بهتر است، فقرم داری فقیرم شدی حالا صبر نداری، خب برو بمیر. امام حسین شروع کرد خندیدن، گفت بیا این 1000 دینار رو بهت میدم. انگشته ای دستش بود در آورد داد بهش، گفت این دوتا، چون من گفتم 3 تا سوال میکنم 5 تا سوال شد، این 2 تا سوال اضافه، اینو بگیر برو خرج زندگیت کن، زندگیت از این رو و اون رو میشه. ببینید من اینجا میدونی چی میخوام، این داستان امام حسین فرمود آقا داری به یکی کمک میکنی، به یک جا میخوای انفاق بکنی، انفاق بکن، ولی ضمن انفاق یه کار فرهنگی بکن. آقا خانم من بهت یه یخچال میدم، میدونی به چه شرط؟ دختر چند کلاس در خونده میخوام یخچال به عنوان جهیزه بدم، مثلا دیپلمه، اینو بهت میدم به شرط اینکه دخترت بره کتاب انسان ایمان شهید مطالعه مطالعه کنه، کار فرهنگی. اینو بهت میدم به شرط اینکه 200 رساله یاد بگیری. اینو بهت میدم به شرط اینکه 500 تا مسئله بلد باشی. اثر داره ها، یواش یواش انسان هم عوض میشن. اگر علم بره بالا جهان قوقا میشه. یکی از چیزهایی که میخوام امشب علم بره بالا مجلس امام حسینه، ما شب پنجشنبه یه جلسه داشتیم جامعه مدرسین و مجمع جامعه مدرسین و حوزه علمی قم، در اونجا بحثی بود بین ما جامعه مدرسین و حوزه علم قم و جامعه مدرسین و حوزه علمی نجف. صحبتی که شد میخوام به شما منتقل بکنم ببینید چه خبره و دشمن در چه فکریه. دشمن دید 3 چیز سبب شده شیعه داره جلو میره، 3 چیز سبب شده شیعه داره جلو میره. اولین چیزی که باعث شد شیعه داره جلو میره عاشوراست. اولین چیز گفت عاشوراست. این عاشورا هر چقدر این شیعه بزرگتر میکنه قدرت شیعه زیاد میشه، ایمان مردم زیاد میشه، تدینشون قوی میشه، حسینی ها زیاد میشن طرفدارای حسین، گرچه اولا طرفدارای لفظی هن بعد طرفدار عملی میشن، دیگه جلو این حسینی ها رو نمیشه گرفت. دومین چیزی که باید مواظب باشیم از بین ببریم گفت مسئله امام زمانه. گفت شیعه معتقدن به ظهور منجی امام زمان، سنی ها گفتن ما هم معتقدیم، شما چی دارید میگیم؟ ما هم معتقدیم به ظهور امام زمان. گفت خب شیعه ها میگن نیومدن، هنوز امام زمان اومده هست، ما میگیم نیومده، زمان متولد. ولی چه شیعه چه سنی هر دو روایت دارن که امام زمان یارانش، خوب دقت بفرمایید اینجا خیلی حساسا، یاران امام زمان از خراسان راه میفتن، از خراسان راه میفتن، میان ایران، میان کل ایران بسیج میشن، میان عراق بسیج میشن، تو شامات با دشمنان امام زمان درگیر میشن، از بین میبرن و عربستان. اینا گفتن ای اینه، آره آی سنیا شما هم همینو قائلید؟ آره قائلیم. گفتن چه کنیم این رو از دست ایران بگیریم، مسئله انتظار رو چیکار کنیم؟ گفتن داعشی ها رو، حالا که شکست خوردیم در عراق و سوریه، داعشی ها رو از اینجا ببریم افغانستان. چرا؟ افغانستان زمان قاجار مال ایران بود، به عنوان استان خراسان ما مطرحه، ولایت خراسان مرو مرکزش بود، مرو الان جز افغانستانه، جز ولایت خراسان مطرحه که الان مزار شریف و اینا هست. خب گفتن این سربا این داعشی ها رو ببرید اونجا، با طالبان ها جفتشون کنین، بگید اینا سربازان امام زمان هستن، از اونجا حرکت کنن ایران رو سرکوب کنن. ببینید چه نقشه داره دشمن، طالبان داعش الان دارن شیعه های افغانستان رو سرکوب میکنن، از اونجا اونا رو سرکوب کنین، بیایم خراسان ایران رو، همینطور خراسان و همینطور شهرها و شما استانها رو بگیریم بیایم جلو، تحت عنوان چی؟ تحت عنوان سربازان امام زمانی که پیروزن، چون پیغمبر وعده پیروزی داده، گفته پیغمبر هست که از خراسان نیرو را میفته و این نیروی خراسان یاران فرزند من مهدیان و اینها پیروزن. اینا گفتن ما بریم اینجا بریزیم داعش یا اونا، از اونجا حرکت کنیم تحت عنوان یاران امام زمان که حتی اهل سنت ما فریب بخورن. الان سنیای ما هم دارن این حرفو میشنون، میگیم آقایان اهل سنت، اینی که پیغمبر فرموده به کی داره میگه؟ به سلمان فارسی داره میگه. گفت سلمان فارسی از فارس خراسان. بابا اینایی که از داعش و نمیدونم چی دارن میان، داعشی یا و طالبانی، اینا فارس نیستن، اینا یا عربن یا نیروهای خارجی و انگلیسی و نمیدونم آفریقایی هم بردن اونجا، یا نیروهای پشتوی اون ور افغانستانه. اینی که در اون وقت خطابش به کیه؟ به سلمان فارسی، فارسی زبانهای خراسان، نه داعشی ها، نه طالبانی ها. ببینید سنی ایران باور نکنید، این دروغه، این شما رو میخوان گول بزنن که شما به حمایت از ایران اینا بلند شید تو ایران برای ما مشکل ایجاد کنید. پس ببینید دشمن وایساد، مسئله انتظاری که ما میگیم منتظر امام زمان باش، امام زمان میخواد ظهور بکنه، خودت آماده بکن، داره از اونجا سوء استفاده میخواد بکنه، مردم رو فریب بده. چرا؟ جهل مردم، الناس اعداء ما جهلو، این یکیشه. بعد گفت که یه کار دیگه هم بکنیم، چیکار کنیم؟ اربعینی که اینا برقرار میکنن اربعینشون از بین ببری. آقا نمیدونی این حرکت اربعین ایران و عراق و کشورهای بحشیاها چجور اثر گذاشت تو دنیا؟ دنیا رو ترس گرفته که آقا اگر این سیستمی که جمهوری اسلامی داره پیش ببره، دیگه دنیا اول اوست، هیچ کی نمیتونه جلوی شیعه وایسه، کل دنیا رو اینا میکنن، شیعه مسلمان میشن. چیکار کنیم؟ چیکار جلوی این تجمع اربعین رو بگیریم؟ چیکار کنیم؟ بین ایران و عراق اختلاف بندازیم. آقا شروع شده ها، شایعه پراکنی، تهمت، دروغ، افترا توی سایت ها را افتاده که ایرانی ها مبادا برن اربعین، عراقی ها را گفت مبادا احترام کنید به ایرانی ها، همون دشمن های جونی جنگ. بابا ما میگیم درسته برادر کشته را کی باور آشتی، ولی الان مسئله دینه، مسئله حسینه، مسئله تشیع، یکی باشیم ایران عراق، هر دو چیه؟ برای چی؟ داره دشمن فتنه ایجاد میکنه. نمونه شد، دوتا شمعش روشن شد، یک شمع فتنه دشمن در بصره بود که ریختن اونا، همون داعشیار ریختن و اون رایزنی ایران را آتش زدن، این زمینه کردن. حالا بصره چه شهریه؟ شهر شیعه نشینه بصره ما، شهرهای شمالی عراق سنی داریم ولی بصره از شهرهای شیعه نشینه، از طرفدارای اهل بیتن. آمدی دعوار را انداخت و کاری کرد، اومد جرأت کرد تو اهواز ما، مرکز ثقل دشمن زمان صدام که همه رفتن اونجا کمک کردن شیعه شدن هستن، مرکز شیعه اهواز که دفاع از کشور کرد، اونجا اومد یه حرکت نظامی انجام داد. این نشون میده که دشمن داره کار میکنه. لذا عزیزان مواظب باشید این سه چیز رو از ما نگیرن. حالا اگر کسی قدرت داره میتونه بلنش اربعین بره کربلا تا چشم دشمنان حسین کور بشه، بینه هم اتحاد هست هم بزرگ داشت برای اربعین حسینه. چه اربعینی؟ چه بزرگ داشتی؟ همون بزرگ داشتی که امام سجاد شروعش رو در شام جرقش رو زد. چه شد؟ امروز روزی امام سجاد با کاروانش وارد شام شدن. خب چند روزی تو شام اینا رو کجا بردن؟ بردن توی خرابه‌ای کنار کاخ که ساخته بودن، یه خرابه‌ای بود، بردن اینا رو کنار خرابه جای دادن. بعد اومدن توی شامات مطرح کردن، مردم بیاین این کاروان اسرا رو ببینید، فوج فوج جمعیت می اومدن این اسرای اهل بیت رو ببینن. کیا اینا کیان؟ گاهی میگیم اسلام با دو چیز پیشرفت کرد، در هم زنان نقش دارن در رشد اسلام، هم مردها. امام حسین و مردها تا روز عاشورا بودن، از اونجا به بعد زنها شروع به کار کردن. حضرت زینب دختران امام حسین، فرزندان امام حسین و امام سجاد که امام معصوم بود. اینا که جمعیت روزا می اومدن این تو این خرابه اینا رو نگاه میکردن، اینا هم از فرصت استفاده میکردن. گاهی اون لباس خونی علی اصغر رو بلند میکردن زنا. خانمایی که آمدید داره نگاه میکنید، نگاه کنید این لباس طفل شش ماهه حسین است. آی جمعیت تماشی چی گریه میافتادن، این رو نیروهای شما کشتن، به این بچه شش ماه رحم نکردن. لباس خونیشو نگاه کنید. زنها، همه زنهای رئیسا بودن، زنهای بزرگان سپاه یزید و استانداران و ولایتمدار، اونا اومدن ببینن شوهرهاشون چیکار کردن. یه بچه شش ماه اینجوری تیکتی. بله آقا، خانم بدون این بچه شش ماه آب نداشت بخوره، از تشنگی داشت له له میزد. یکی از سرداران شما به نام هرمله تیر سه شعبه زد، گلو گوش تا گوش پاره شد، لباسش خونی شد، این گونه کشته شد، به شهادت رسید. باز از فرصت استفاده. حالا تو این وسط یه بچه سه ساله ای از این کار روان امام حسین اینا رو میبینه ها، ولی حالیش نمیشه. چه خبره؟ طفل سه ساله ای امام حسین داشت تو این کاروان که مطرح است به نام حضرت رقیه سلام الله اسمش. این بچه هست سه ساله، حالیش نمیشه این چیزا. فقط میدید عمه یه پیراهنی رو بلند کرد، بچه میگه نگاه کنید جمعیه. این بچه توی اون فکر نبود، میرفت جلو با بچه های اینا بازی کنه، اینا بچه هاشون میکشیدن عقب. کار نداشته باشید به این بچه. چرا مامان؟ چرا کار نداشته باشیم؟ این بچه یتیمه، ولش کن، این بچه اسیره، کاری بهش نداشته باش. دوباره اونا میومدن چیکار میکردن؟ میومدن لباس خونی علی اکبر رو میووردن جلو، ببینید اینجوری کشتن، اینجوری شد. باز جمعیت متأثر می شدن، یکی یکی اینا بیان کردن. حالا دارن کاروانا مردم رو فوج فوج میان، بچه امام حسین هم این وسط داره می بینه این صحنه ها رو متوجه نیست، فقط تو فکر بازی با بچه های همسن خودش هست. دلش تنگ پدر هست. بیست و چند روز طبق تاریخ بابا را ندیده عاشورا تا چهارم سفر، چهارم پنجم سفر، حدوداً نزدیک 25 روز این بچه بابا را ندیده. تو راه گاه میرفت روی اون مرکبی که امام حسین میشید، بچه سه ساله بود، میرفت بغل بابا امام حسین میشست. چرا؟ تو این راه خسته شد، بابا منو بغل کن. حالا میبینه اون بابا نیست او را بغل کنه. گاهی ناز و ادای بچگی در میاره، بابا اینیست که بپذیره. مأمورین او رو کتک میزدن، تازیانه میزدن بچه را، این بچه رو حفظ کنید. خدایا بابام پس کو، عمه جان بابا کو. این تو دلش بود. بابا رفته سفر، بابا رفته مسافره. تا این دلش که همینطور بود، خب گفتم که شهیدان زنده ان، شب خواب بابا امام حسین را میبینه. خواب میبینه باباش اومد از سفر. آه بابا جان کجا بودی؟ تو این سفر چرا رفتی؟ بابا جان تو نبودی، عمم زینب را تازیانه میزدند. بابا جان کجا بودی؟ برادر داداشمون امام سجاد را با گل زنجیر بسته بودن. بابا جان کجا بردی؟ ما رو بردن توی خونه تاریک و تنگ، اذیتمون میکردند و اونجا زندانی بودیم. بابا کجا بودی؟ اینقدر سیلی خوردیم. بابا کجا بودی؟ حالا میتونم فردا به بچه ها میخوام بازی کنم بگم من دیگه بابا دارم، من دیگه پدرم از سفر اومده. یه مرتبه این بچه از خواب بیدار شد. ایام ایام شهادت رقیه است. به یاد این دخت 3 سالی حضرت بیفتید. گاهی اهل سنت و سنی ها میرن پیش این دختر 3 ساله در سوریه حاجت میگیرن. حاجت مندا، ارادت دارها، مشکل دارها، دوست داران، شیفتگان این خاندان، ببینید چه گذشت بر این دختر 3 ساله. از خواب بیدار میشه، میبینه عجب همون خرابه لعنتیست، همون باز بی پدریست، همون باز مشکلات هست. صدای گریه بلند میکنه. عمه میاد جلو، چی شده برادر زاده جان؟ میگه آخه الان بابا اینجا بود، کجا رفت؟ من بابا میخوام. یلا بابامو بگید بیاد. چی شد بابا؟ هر کار میکنن این بچه رو ساکت کنن بهانه پدر کرده. زنا گریه میفتن، دخترها گریه میفتن، دلشون برای این دختر میسوزه، هی میگه از خوبی های بابا و گریه میکنه. بابا منو در بغل گرفت، بابا میدونید تو سفر منو میبوسید و میبویید، الانم میشد، اینجا کجاست؟ بابا میخوام. میگن از سر این گریه زنان و شیون زنان و این بچه، صدا منتقل شد به کاخ یزید. از خواب بیدار شد، گفت چی شده این خرابه شام باز؟ گفتن دختر حسین 3 ساله داشت، از خواب بیدار شد بهانه پدر کرد. گفتی سر رو ببرید برای این دختر. گفتن خطرناکه. گفت ببرید ساکت بشه این بچه ببینه. سر رو آوردن به حضرت زینب، میگن این سر رو بذار جلوش ببینه ساکت بشه این بچه. هرچی حضرت میگه نه، قبول نمی کنن، اصرار فشار. مجبور شد حضرت زینب اون سر را زیر یک پارچه آورد، گذاشت جلوی این دختر 3 ساله. دختری که انتظار داره باباش بیاد او رو بغلش بگیره، یک مرتبه میگه عمه من از تو قضا نمیخوام، من از تو بابا میخوام، این چی آوردی جلوی من گذاشتی؟ میگه عمه جان میدونم تو بابا میخوای، چه کنم؟ با ناباوری تمام این دختر پارچه رو از روی این سر بر می‌داره. چه شد؟ نمیدونم چه بگویم. این دختر 3 ساله وقتی که یک مرتبه چشمش افتاد به سر بریده بابا، من الذی ایتمنی یا ابا یا ابا، چه کسی تو رو به این وضعیت انداخت؟ چه کسی پدرم را سر میذاره لبان رو روی رگها و صورت و رگهای بریده؟ جان به جان آفرین تسلیم کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیک یا مولاتی، السلام علیک یا مولاتی، رقیه بنت الحسین علیه السلام. پروردگارا این قلیل توسلات را از همه ما به لطف و کرم قبول بفرما. پروردگارا علم ما را روز به روز افزونتر بفرما، پروردگارا آگاهی ما را نسبت به جهان هستی و جایگاه خودمون بیشتر بفرما، پروردگارا به حق این مظلوم کودک 3 ساله حسین حاجت حاجتمندان را برآورده به خیر بفرما. دشمنان اسلام و قرآن اگر قابل هدایتن هدایت و الا نیست و نابود بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا و صدر اسلام محشور بفرما. خانواده های محترم شهدا را اجر خانواده شهید عنایت بفرما. پروردگارا این انقلاب اسلامی ما را به انقلاب اسلامی حضرت مهدی متصل بفرما. مقام معظم رهبری را در کنف حمایت خود حفظ بفرما. الها معبودا پدران مادران بستگانی که از دار دنیا رفتن در رشد و تربیت ما مؤثر بودن، ما را مؤمن و متدین و حسینی بار آوردن، اونها را با حسین و یاران حسین و اولیاءت محشور بفرما. از سر تقصیرات همه درگذر، پروردگارا در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تعجیل بفرما. در پایان از همه عزیزان سروران که در خدمتشون بودیم صحبت کردیم تشکر میکنم، خصوصا از امام جمعه محترم که زحمت کشیدن و فکر خوب، کار خوب، رشد خوب، فرهنگ خوب را در شما تقویت میکنن. امیدواریم خداوند یار و یاورشون باشه و در همه جا مددکار ایشون باشه و امیدواریم که شما هم پشتوانه این امام جمعه محترم، این احمد آباد را و آنچه را که رضای پروردگار هست برسانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.